بسم الله الرحمن الرحیم. تعقیب و تحصیل. ان هذا القول مما اورده صاحب المباحث المشرقیه اخذن ان کلام الشیخ الرئیس فی طبیعیات کتاب الشفا حیث قال. فرمودن که این مطلبی از قدمای حکما نقل شده که فرمودند هیولا اشتیاق به صورت داره و فرمودند که این کلام از رموزی است که اونها در کلماتشون به کار بردند و دیگران سر مطلب را در نیافتند و از این جهت اعتراض کرد و به عنوان نمونه کلامی را از مباحث المشرقیه نقل کرد. دنبال این مطلب می‌فرمایند این کلام را صاحب مباحث در واقع از شیخ الرئیس اخذ کرده و تفصیلا کلامی را که شیخ در طبیعیات شفا در این باب فرموده بیان می‌کند. حاصل کلام شیخ اینه که این که گفته میشه هیولا شوق به صور داره، آیا منظور شوق نفسانی است که همون مفهوم حقیقی شوق، این که همه اتفاق دارن که هیولا چنین چیزی چنین شوقی نداره، برای این که نفس نیست، این شوق فقط برای نفس حاصل میشه، و اگر منظور شوق طبیعی باشه، یعنی یک حالت گرایشی که به طور طبیعی یک موجودی به یک موجود دیگری داره، عرض کردم شبیه تعبیری که شیمیدان ها در باره عناصر می کنند که میگن بعضی ها میل ترکیبی دارن. اگر این باشه باید بررسی کنیم که هیولاک می توانند میل به چه چیزی داشته باشه. آیا میل به همه صور میتونه داشته باشه و بعض صور؟ میفرماند این معنای صحیحی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه این در جای فرض میشه کرد با توجه به معنای شوق، که شوق یک حالتی است که موجودی نسبت به چیزی داره که واجد نیست. باید فرض بکنیم که هیولا فاقد صور باشه تا اینکه اشتیاق داشته باشه به اینکه اون صور را واجد بشه، یا باید اینجور فرض بکنیم. پس باید فرض بشه یک حالتی که هیولا وجود داره در صورتی که هیچ صورتی با اون تحقق نداره و این محاله، هیولا هیچ وقت بدون صورت تحقق نداره. یا باید بگیم که نه، هیولا یک صورتی داره ولی از این صورت ملول شده و اشتیاق داره به این که صورت دیگری را پیدا کنه. خب سوال میکنیم که ملول شدن هیولا از این صورت به واسطه نفس این صورتی، یعنی اصلا از این صورت بدش میاد، پس چگونه اشتیاق داره به چیزی که ازش بدش میاد؟ تو از اول این را شوق داشته و این را پذیرفتی. و اگر به واسطه امر عارضی است، یعنی از ذاتن از این صورت ناراحت نیست، حالا به تعبیری که متناسب با شوق باشه دیگه، ولی در اثر یک عامل خارجی، مثلا ما هم که شوق نفسانی نسبت به یه چیزی داریم، گاهی پیدا میشه که در اثر یک عامل عارضی از همون چیزی که مشتاقون الیه ما بوده ملول میشه. پس این نمیشه بگن که ذات هیولا نسبت به این چیز ملال حاصل کرده. این امر عارضی است، در راسته عامل اتفاقی حاصل میشه. پس خود هیولا واقعا نسبت به این صورت ملال نداره، یه امر عارضی. مثل این که فرض کنید وقتی ما نسبت به چیزی که علاقه داریم زیاد چشم بدوزیم، چشممون خسته میشه. این چشم خسته شدن رفتی به اشتیاق ما نداره، این امر عارضی است. پس در واقع باز ملالتی در اینجا برای هیولا حاصل نشده. ذاتن هیولا نسبت به اون صورتی که داره بیمیل نیست، پس چرا اینو از دست بده به شوری صورت دیگری را اشتیاق؟ و یا باید فرض کنیم که هیولا نسبت به صورتی شوق دارد و واجد این میشه و بعد از این که واجد شد علاوه بر این صورتی صورت دیگری را میخواد، با این صورتی که داره قانع نیست. اگر اینجور فرض کنیم که این هیولا با وجود اینکه این صورت را داره ذاتاً میل دارد به رسیدن به صورت دیگری، باید اون صورت بعدی هم از کمالات این موجود باشه، یعنی با وجود این نوعیتی که دارد. فرض بفرمایید صورت بقری را داره، میخواد که صورت فرض کنید ابلی هم داشته باشه، یا صورت انسانی هم بفرمایید داشته باشه. باید این صورت دوم در صورتی که اون صورت اول محفوظ باشه، و فرض کنیم که شوق دارد به صورت دوم، صورت دوم باید از غایات صورت اول باشه، یعنی طبعا صورت اول حرکت میکند به سوی او، میخواد اون یکی بشه. اگه معناش این باشه، لازمش این است که یک شیئی غایات متضاد داشته باشه، چون این صور قابل جمع نیستن. مثلا صورت فرسی با صورت بقری با صورت انسانی قابل جمع نیستن، اینها ازدادن به یک معنا، نه به اون اصطلاح خاصی که فقط در مورد اعراض گفته میشه، یعنی چه امور وجودی که قابل اجتماع نیست. خب پس باید نسبت به امور که با هم قابل اجتماع نیستند شوق داشته باشه و هر کدام از اینها غایتی از غایات او باشه، و این محاله که ازداد غایت باشد برای یک چیز. شیئی هم احد و ضدین را بخواد و هم ضد آخر. اگر فرض بشه که اشتیاق ممکن آدم نسبت به امور متضاد هم داشته باشه در شوق نفسانی، ولی در شوق طبیعی ممکن نیست. یعنی ممکنه کسی بگه که فرض فرمایید ما که انسان هستیم پرواز در آسمان ها به طور طبیعی با بال مثلا برامون میسر نیست، اما آدم ممکنه اشتیاق داشته باشه، دلش بخواد که در این حالی که انسان است یه پرنده عرض کنم که بلند پروازی هم باشه که در فضا پرواز کنند، ممکن شوق داشته باشه. اما این در شوق نفسانی ممکنه، با اینکه محال است ممکنه به یه صورتی آدم فرض کنه که اشتیاق به این حاصل بشه، حالا یا توجه نداره به اینکه اینا قابل جمع نیستند، یا هر کدام فی حد نفسه براش یک مطلوبیتی داشته باشه. اما در شوق طبیعی اینجور نیست. شوق طبیعی معناش این است که یک موجودی است، یک حرکت ذاتی دارد به سوی یک هدفی، به سوی یک غایتی. این نمیشه این حرکت باشد به سوی دو جهتی که با هم ضدیت دارند. بنابراین هیچ یک از این صوری که فرض کردیم که شوق طبیعی درش فرض میشه در هیولا قابل جمع نیست. بنابراین این کلام معنای قابل قبولی ندارد. به قول شیخ لست و افهمو. بعد میفرماد اگر گفته بودند که وقتی هیولا صورتی دارد، یک صورت نوعیهی که کمال اول هست، در این حال اشتیاق دارد به صورت دیگری که کمال ثانی باشد، هم قابل قبول نبود، چه رسد به این که گفتند به همون صورت اولاش هم شوق دارد، هم به همون کمال اول. فقط یک صورتی میشه فرض کرد، یک معنای صحیح برای هم چیزی، با اون اینه که ما فرض کنیم یک موجودی که دارای نوعیتی هست، یک قوه محرکه‌ای درش هست که این قوه محرکه موجب این میشه که این جسم در یک وضع خاصی، در یک حالت خاصی، کیفیت خاصی قرار بگیره. مثل این که فرض کنید سنگی که دارای قوه محرکه‌ای هست در یک شرط در یه حالت قصری قرار بگیره و میل دارد به این که سقوط کند به مرکزش. اونچنان که پیشینیان میگن که مثلا مرکز سنگ کره خاکیست، وسط کره عالم هست، وقتی که در فضا قرار میگیره، یعنی در جایی که جای هواست، اونجا در اثر میل طبیعی میل میکند که بیاد به مرکز اصلی خودش برسه. یه همچون چیزی را بگن در اینجا، این یک شوقیست، شوق معنای همون میل طبیعی و تسخیری به اصطلاح، این را میشد توجیه کنن. ولی تازه اگر اینا بگیم، باز شوق مال هیولا نیست، شوق در اینجا مال صورت هست، صورت حجری است که میل دارد این عرض خاص را واجد بشه. حالا اگر این را به هیولا هم نسبت میدادیم، مسامحتن یه چیزی بود، اما اون صورت، اونها که صورت طبیعی خودش یا کمالات اولا یا کمالات ثانیه‌ای که ذاتاً مایل باشد به اونها برسه، این یک بچه معقولی نداره. و می‌فهمد که این شبیه کلام صوفیه هست، به حرف فیلسوفان نمی‌خوره که یک وجه معقولی بخوان برای یک مطلبی اثبات بکنند عقل پسند و قابل فهم. صوفیه از این حرف ها میزنند گاهی یک مطالب ذوقی، اما فیلسوف که میخواد با مبانی عقلی صحبت بکنه و استدلال بیاره، این حرف ها نمیخوره به حرف فیلسوفی. باز هم تواضعاً میگه که به هر حال این فهم این کلام برای من مشکله، شاید کسان دیگری باشند که حقیقت این مطلب رو بفهمن، من نمیفهمم هیچ.
تواضع شما خیلی آیا این است که وقتی که شاعر مشتاق و مشتاقش میرسه این شوق تمام میشه، یا این که این شوق هنوز هست؟
بله، اون چه لازمه، شوق همینه. البته مناقشاتی در کلام شیخ هست که حالا خود ایشون تفصیلا تا یه 7-8 صفحه به مناقشه در کلام شیخ میپردازند، شاید بعضیشان در کلام ایشون هم نیامده، قابل ذکر باشه. یه جزئیاتی هم مرحوم حاجی اشاره کردن، نکته های خوبی است. مثلا اگر کسی به جای شوق یک کلمه اعمی از شوق و عشق را به کار بده و بگه که مثلا محبت، بگه هیولا اشتیاق محبت دارد نسبت به صورت. حالا صرف نظر از اینکه حب را به معنای نفسانیش نگیریم، این را حب را به طبیعی به صورتی بتونیم تصور کنیم، اون وقت دیگه لازمش این نیست که باید در یک حالتی باشد که فاقد باشه. محبت اون وقتی که واصل به محبوب هم هست، باز هست، این از بین نمیره. اون اشکالایی که میگردن که وقت لاغل هیولا نسبت به صورتی که دارد الان دیگه نمیتونه شوق داشته باشه، به جای شوق بگیم عشق دارد، محبت دارد. و جالبه که یک رساله هست منصوب به شیخ الرئیس، ایشون اصلا رسالت الفل عشق، و در اونجا همین مطلب را ذکر کرده که هیولا هم عشق به صورت دارد. و تعبیری که نقلی که من مهاجی کردن، اونجا حتی کلمه شوق هم رو به کار برد. حالا کلام شیخ را بخونیم تا به نقد های من سرم تله برسیم. تعقیبون و تحصیل این هذا القول، این کلامی که در بالا نقل شد که قدهی در کلمات حکمای سابق بود، می فرمان این قول مما اورده و صاحب المباحث المشرقیه اخذن ان کلام شیخ الرئیس، یک تلخیصی است از کلام شیخ. اصل این مطلب مال خود شیخ. حیث و قال، اینها عبارات، این عبارات شیخ در طبیعات شفاست، اوائل کتاب طبیعات. قد یذکر و حال و شوق الهیولا الى الصوره و تشبیه قابل انسا و تشبیه صورت به ذکر. حتی اینجور تعبیرات هم میکردن که هیولا و صورت مثل نر و ماده میمونن، که ماده علاقه من دست به این که برسد به عنصر نر. هذا شیء لست افهمه، این کلامی را که نقل کردن گفتن، این چیزیه که من نمیفهمم. برای اینکه حالا توضیح این که چرا این برای من قابل فهم نیست، میفرماید اگر منظور شوق نفسانی باشه، هم مشوق نفسانی. فلا یختلف فی سلبی عن الحیولا، هیچ اختلافی نیست در این که حیولا چنین شوقی ندارن. و مثلا هیچ شخص آشنا به مبانی فلسفی چنین حرفی رو نمیزنه، برای اینکه این شوق معناش این است که موجود مشتاق باید برای نفس باشه. این که هیچی نشسته پاک. اما شوق تسخیری و طبیعی الذی یکون ان بعاصه علی سبیل الانسیاق، منظور از شوق اگر بگیم یه حالت طبیعی است در یک شیئی که سوق داده می شود خود به خود به سوی یک چیزی. بهترین تعبیر در اینجا که خود حکما هم در جای دیگه دارن هم تعبیر میل، ان به آسو علی سبیل الانسیاق، کشیده میشه به این طرف، رانده می شود. نه معناش اینست که درکی دارد و اراده ای دارد. کمال الحجر الان اسفل، مثلا سنگ رو که رها کنید این کشیده میشه به طرف، سوق داده میشه به طرف پایین، اینو بگیم شوق داره. منظور از شوق یه همچه حالتی باشه. لیستکمل بعد نقص له فی عینه طبیعی، این شوق کی براش پیدا شده، این حالت کی پیدا میشه؟ تا سنگ در جایگاه طبیعی خودش هست، روی زمین هست، چه این حالتی نداره. وقتی این حالت که از کمالاتش ازش سلب شد، یعنی در یک جای دیگری قرار گرفت، یعنی در فضا قرار گرفت، اون وقت هست که این شوق درش پیدا میشه که برگرده به جای اصلیش، یعنی اون عینی که کمالش هست واجد بشه. لیستکمل بعد نقص له فی عینه طبیعی، عین طبیعیش این بود که در روی زمین باشه. حالا که این عین طبیعتش سلب شده و این کمالی بود فاقد شده، میل داره به همون کمال طبیعیش بره. اینا تعبیراتیست که در باره عناصر می کنند که هر کدام یک جایگاه طبیعی دارند و وقتی از جایگاه طبیعیشون خارج بشن میل دارند که برگرده اونجا. حرکت هوا رو هم از مثلا شیشه ای را که خالی باشه زیر آب بگیرید، شما این هواش میاد بیرون، قلقل زیر آب میاد بیرون، این هم به همین صورت توجیه میکنه. یعنی جایگاه هوا فوق کره ارض است و چون این حالا رفته زیر آب، این میخواهد جای طبیعی برسد، جای طبیعیش اینه که با فشار حرکت میکنه به طرف. اگر منظور این باشه بگیم هیولا هم یک کمال طبیعی را میبایست داشته باشه، نداره، و حالا برای رسیدن به اون کمال طبیعیش چنین میلی درش هست، یعنی خود به خود به طرف اون رانده میشه، این هم بعید و ننها از در مورد هیولا چنین حرف را نمیتونیم بزنیم. ولقد کان یجوز ان یکون الهیولا مشتاقتن الاسوره، در صورتی ممکن بود ما چنین شوقی و چنین میل طبیعی را به هیولا نسبت بدیم که یکی از سه فرض صحیح باشه. لوکان هناکه خلو بغن ان استوار کلا، یا میبایست فرض بکنیم که هیولا اصلا هیچ صورتی ندارد و کشیده میشه به استوار. اگر یه همچه حالتی داشتیم جا داشت بگیم که این هیولا میل دارد به این که واجد صورت باشه. لوکان هناکه خلق ون ان صور کله ها، یک فرض. یا بگیم نه، صورتی دارد اما از داشتن این صورت ملول شده، میخواد اینو رها کنه یه صورت نوی پیدا کنه. او ملالان، یعنی او کان هناکه ملال و صورت قارنت هو، بعضی نسخ مقارنته نستن نسخه مطبوع شفا، یا ملالت داشته باشه از صورتی که مقارنش هست. اون وقت اگر قارنت باشه اون نسخه قارنت ها بهتر است، صورتی که مقارن هیولاست. این دو فرض. فرض سوم، او فقدان القناعت بما يحصل له من الصور المكملت اياها نوعا، یا نه، صورتی دارد که اون را کامل می کند، به صورت یک نوع در میاره، یعنی صورت محصول، صورت نوعیهی که اون را تحصیل می کند و فعلیت می بشه، اما قانع نیست. خب وقتی قانع نیست ما چطور میشه لازمش اینه کان لها ان تتحرک به نفسها الکتساب هستوره. وقتی قانع نیست اون وقت خود به خود حرکت میکند تا اکتساب کند صورت دیگری. کمال الحجر فی اکتساب العین. در مثال حجر چجور گفتیم که با اینکه یک عینی دارد، حالا منتها این عین کمالش نیست، عینی که دارد در جای کره هوا قرار گرفته، این جای طبیعی سنگ نیست، این کمال طبیعیش نیست، از این عین را میخواد رها کند، عین دیگری را واجد شود که کمالش درش هست. یه همچی چیزی هم در باره حیولا میگیم. بله، البته حجر را در اون جایی میتونیم بگیم که یه قوه محرکهی داشته باشد که حالا وقتی عین طبیعی خودش را ندارد حرکت کند به سوی اون چه کمال طبیعیش هست. خب به هر حال یکی از این سه صورت را باید برای حیولا فرض کنیم، یا خلو به کامل، یا ملال، یا عدم قناعت. حالا ببینیم کدوم یک از این فرض صحیح. اما فرض اول که بگیم حیولا در یک حالتی فاقد همه صور باشد، اینکه محال قوه بدون فعلیت حیولای بدون صورت اصلا نداریم ما. ولی صد خالیتن ان صور کلها، حیولایی که اصلا صورت نداشته باشه که نداریم. پس این فرض اول که باطل شد. فرض دوم این که بگیم صورتی دارد و از اون صورت ملول شدی، این هم در مورد حیولا صحیح نیست. ولا یلیق بها الملال للصورت الحاصله فتعمل فی نقضها و رفضها. یعنی فرض کنیم ملول شده، اون وقت میخواد صورت رو بشکند و دور بیندازه. این هم فرض صحیحی نیست. چرا؟ فإن حصول هذه الصورة، آیا خود همین صورت حصولش موجب ملال است؟ خب چرا از اول سوق داده شد به این به طور طبیعی؟ فإن حصول هذه الصورة إن كان موجبا للملال لنفس حصولها لامش دارد. این موجب ملالت است چون حاصل است، چون فقط همین که خودش وجود دارد موجب ملال میشه. اگه اینجور است وجب ان لا یشتاق الیها یا ان لا تشتاق الیها، باید حیولات هیچ وقت اشتیاق به چنین صورتی پیدا نکند، یا وجب ان لا یشتاق الیها یعنی مشتاقون الیه واقع نشوند. اما اگر بگید نه، نفس وجودش موجب ملال نیست، یا امر عرضی، این که خیلی طول میکشه خسته میشه، یا امری غیر از نه اصل وجود است، و این کان لمدت طالت، اینجور که در امور نفسانی تصور میشه آدم وقتی یه چیز زیاد ادامه پیدا میکنه موجب ملال میشه. فرض کنیم حیولا میمشه حالتی ده، اگر این باشه فیکون شوق آرزن لها بعدهینن، یعنی اول که اون صورت براش حاصل شده در اول حدوث که اشتیاقی نباید داشته باشه به صورت دیگری، همون صورتی را که میخواسته براش حاصل شده اونم مطلوب بشه، پس در این حالت شوق ندارد به صورت دیگری، بعدن که طول کشید و خسته شد اون وقت شوق پیدا میکند به صورت دیگری. بعد اینجور فرض کنید، پس چنین چیزی، چنین شوقی مال ذات حیولا نیست، یه امر عرضی است. لازمش این است که این شوق عارض حیولاش باشد بعد از حینن، بعد از مدتی که اون صورت مطلوبش را داشته، حالا خسته شده. لا امرن فی جوهره ها. خب وقتی چیزی عارضی شد و ذاتی نشد میشه معلول و معلول یک علت عارضی، میشه یک امر اتفاقی. و یکون هناک سببانی او که بود، باید یک علتی داشته باشد که موجب ملالت بشه. پس فرض دوم هم صحیح است. فرض سوم اینه که با اینکه صورت خودش رو داره و ملالتی هم از این صورت نداره، دلش میخواد صورت دیگری را هم پیدا کند، قانع به این صورت اولی نیست. لا یجوز ان تکون الحیولا غیر قنعت به ما یحصل یا به ما تحصل یا تحصل. فرض این که بگیم حیولا قانع نیست به اون چیزی که براش حاصل شده، بل مشتاقتون الاجتماع الازداد فیها، میخواد غیر از این صورتی که دارد یه صورت دیگری را هم پیدا کنه، با اینکه صورت فرسی دارد صورت بقری هم داشته باشه. این لازمش این است که اشتیاق به اجتماع ازداد داشته باشه، این هم محاله. اجتماع ازداد فرض اینه که محال است، معنای زندیت اینه که اینا با هم جمع نمیشن. پس فرض کنیم که اجتماع پیدا کنند، فرضش تناقض است، یعنی فرض چیزی که جمع نمی شود جمع شود. پس اجتماع الازداد محاله. آیا ممکن آدم اشتیاق به یک امر محالی داشته باشه؟ لا احد ان یقول، در شوق نفسانی ممکنه. ول محال ربما ظن انه ینساق الیه، ظاهرا تو نسخه شفا یشتاق الیه هست و اون بهتره. ربما ظن انه یشتاق الیه الاشتیاق النفسانی، شوق نفسانی به سوی اون ممکنه حاصل بشه، ممکن است مشتاق الیه واقع شود به شوق نفسانی. ممکنه یک کسی چنین تصوری را درباره شوق نفسانی داشته باشه که شوق نفسانی به اجتماع ضد این حاصل بشه، مثل اینکه آدم فرض کنه که با اینکه انسان است پرنده هم باشد. اما اشتیاق تسخیری، اما اشتیاق غیر ارادی و نفسانی که توأم با شعور نیست، یک اشتیاق تسخیری است، یعنی یک عامل دیگری را سوق میده که هم برمیگرده به اشتیاق طبیعی. فانما یکون الی غایه فی الطبیعت المکمله، باید در جایی فرض بکنیم که یک موجودی دارای یک طبیعت نوعیه‌ای هست که این صورت نبید، صورت طبیعی اون را به کمال رسانده، یعنی کمال اولیش هست، نوعیتش را افاده کرده. اون وقت این موجودی که دارای یک طبیعت تام و یک نوعیت کاملی هست، این اشتیاق دارد به یک چیز دیگری. اون چیز دیگه چی میتونه باشه؟ چیزی باید باشه که غایت باشد برای این صورت نوعیه اول. فإنما يكون چنین شوقی الى غایت فی الطبیعت المکمله، آیا ممکن است اجتماع ضدین با اینکه امر محال است غایت باشد برای یک طبیعتی؟ این محال است. به صورت شوق طبیعی، یعنی اینکه یک طبیعتی دو تا غایت متضاد داشته باشد، یا غایتی داشته باشد که باش ضدیت دارد با فعلیت باش، این محاله. طبیعت هیچ وقت نمیتونه یک کمالی داشته باشه که اون ضدیت دارد با کمال اصلی و اولی خودش. غایات طبیعی نمیشه و امر محالی باشد، و الان که دیدیم اگر بخواد با وجود صورتی که دارد یه صورت ضدی را پیدا کند، لازمش محال است. یه اشکال دیگه هم داره. ما احازا، علاوه بر این که این لاحق چنین چیزی در امور طبیعی نمیشه، کیفه یجوز ان تتحرک الهیولا الى السوره و انما تأتیه السورت و طاریه من سردن یبتل سورت الموجوده. اصولا وقتی سورت دوم میاد که سورت اولی فاسد بشه، وقتی سورت مثلا بقری میاد که سورت غنمی نباشد. این صورت فرض اینه که قابل احسابر قابل جمع نیستند، یعنی عملا حکم زده این را دارن ازداد در باب جواهر. خب اگر ما بگیم که این صورت این هیولا با صورت طبیعی که دارد شوق دارد صورت دیگری رو پیدا کند، یعنی شوق دارد چیزی که بیاید کمال اولی رو ازش سلب کند، چون اون صورت وقتی بیاد در این صورت بره. اگر شوق دارد که به اون برسد، معناش نیست که شوق دارد به چیزی که بیاد خودش رو فاسد کنه، و این حرف نامعقولی است. این حرکت طبیعی به این صورت انجام نمیگیره که حرکتی باشد به سوی اینکه خودش رو وجود خودش رو ابطال کنه. کیفه یجوز ان تتحرک الهیولا الى السوره و انما تأتیه السوره الطارئه، این صورت دومی که براش عارض بشود، اون در صورتی می آید و حاصل میشه در هیولا من سبب یبطل صورت هل موجوده. قبلا باید یک سببی حاصل بشه که این صورت را ابطال کنه تا صورت دومی بیاد. لا انها تکتسبها به حرکتها، نه اینکه صورت هیولا با صورت اولیه‌ای که دارد حرکت کند و صورت دومی را واجد شود، باید اون بیاد یکی از بین ببره، کون و فساد است. اینجا را بعضی از محشین گفتند که با قول به حرکت جوهریه و لفظ بعد لفظ به اصطلاح این قابل جواب دادن هست. اینا حالا باید دید که آیا هر حرکت جوهریه حتما لفظ بعد لفظ است، یا اینکه حرکت جوهریه داریم که همراه با کون و فساده. یادتون باشه در نهایه همچه بحثی بود و ایشون در یه جا تصدیح کرده بودن که با اینکه ما قابل حرکت جوهری هستیم ولی در بعض جا لازمش کون و فساده. مثلا ما و هوا را فرض کنید، ما در مثال های عادی که زده شده، با اینکه میگیم حرکت جوهری هست و ما حرکت میکنه و لازمش هم این است که بعد مثلا صورت هوایی پیدا کنه، ولی این جور نیست که تا صورت مایی باشد و صورت هوایی را هم بپوشد. این صور با هم در عرض هم هستن و متضادن. اینجا حتما باید یکی بره تا دیگری بیاد. اگر حرکت جوهریه در اونجا باشد و به وسیله حرکت هم باشد، ولی در اینجا کون و فساد با کون و فساد توأم. این جور نیست که وقتی ما حرکت جوهریه را گفتیم لازمش اینه که همه صور با هم اجتماع کنند و صور عرضیه و متضاد نداشته باشند. پس با حرکت جوهری اصل اشکال شیخ از بین نمیره، مگر اینکه یکی کسی بگه نه اصلا ما صور متضاد نداریم و همه صور قابلیت حتی در ظرف طبیعت. حالا در عالم نساء یا مجردات ممکنه بگن کمالاتشون قابل جمع. ظرف عالم طبیعت بگیم کمالات همه صور قابل جمع هست، این خیلی مشکل بزرگه. خب تا اینجا تموم شد. بعد می‌فرماید که حالا ممکنه شاید جواب از سوال مقدری باشه. خب حالا اگر بگیم ما هیولا با اینکه یک صورت نوعیه‌ای دارد و این کمال اولش هست، اشتیاق دارد به یک کمال ثانی. منظور از شوق به صورت یعنی شوق به کمالات ثانی. خب این میشه پذیرفت. می‌فرماید اگر این هم گفته بودن درست نبود. با اینکه اونا حرفشون این نیست. اونا هیولار نسبت به همه صور گفتن، ولی تازه اگه اینم میگفتن اینم قابل قبول نبود. این اشکالات اینم در باره کمالات ثانیه، یعنی صوری که عنوان کمالات ثانیه باشه در باره اونها هم جاری. ولو لم یجعلو هاز الشوق الى صورت المقرمت التي هی کمالات اولا، اگر حکما این شوق را نسبت به کمالات اولا قائل نشده بودند، بل الی کمالات ثانیت لاحقه، گفته بودند که هیولا اشتیاق دارد به کمالات ثانیش، به اون صوری که از کمالات ثانیش حساب میشن. فرض بفرمین مثلا در جسم و عنصر بگیم که شوق هیولا به صورت جسمیه نگفتند، گفتند شوق هیولا به صور عنصریه هست که کمالات ثانیه هستن داریم. اگر این هم گفته بودند لکان تصور ما آغاز شوق من المتعذر، باز هم تصور این که به هیولا ما شوق قائل بشیم باز هم متعذر بود. فکیف وقد جعلوا ذلک شوقا لها الى صورت المقومه، و اینکه اونها اینا نگفتند، گفتن همون صورتی که مقومش هست و نوعیتش هست و کمال اولش هست به اون هم شوق دارند. اگر اینا نگفته بودن کمال ثانیه گفته بودن باز هم همین اشکالات درش می اومد، چه رسد به این که نسبت به صورت اولا هم همینا حرفا رو گفتن. فمن هذه الاشیاء، به خاطر همین نکته هایی که گفتیم، تأثر علی فهم هذا الكلام، فهم این کلام که هیولا مشتاق به صورت باشه برای من سخته. این کلامی که هو اشبه به کلام صوفیه من هو به کلام فلاسفه، شباهتش به کلام صوفیه بیشتر است از شباهت به کلام فلاسفه. در این حال این دیگه نهایت تواضع شیخ است. عسى ان یکون غیری یفهم هذا الکلام حق الفهم، شاید غیر من حق این مطلب رو بفهمه که معنای واقعی این کلام چیه. من نمیفهمم. اگه چنین کسی بود فلیرجع الیه فیه، در این باره به او رجوع کنید، من چیزی در این باره ندارم، از من توقع نداشته باشید که اینا توضیح. بعد حالا میفرماد اگه یه جور دیگه گفته بودند یک توجیهی برمی داشت، لو کان بدل الهیولا بالاطلاق، اونها درباره مطلق هیولا گفتن، اگر به جای اینکه بگن به طور مطلق بگن هیولا اشتیاق به صورت دارد، میگفتن هیولا ما یستکملو به صورت طبیعیه، اون چیزی که استکمال به یک صورت طبیعی دارد هیولاش اشتیاق دارد. به چی؟ به یک کمالی که در مسیر همین کمالات طبیعی خود این شیء هست. حتی یحدث من الصورت التي لها انبعاث و نحوسی که لها یا فیها افتاده، توی طبیعت شما هر دو شده، حتی یحدث من الصورت التي فیها لها انبعاث، لااقل یکیش رو میخواد، تا از صورتی که دارد این بعاثی حاصل شود به سوی استکمالات این صورت. یعنی صورت طبیعی یک صورت جوهری است، استکمالات عرضی دارد، وقت بگیم این اشتیاق به اون استکمالات عرضی است نه به یک صورت جوهری دیگری. مثل عرض فی تسفل و نار فی تسعد، صورت طبیعی عرض کمالش این است که به سوی پایین حرکت کنند، این تسفل یک کمال ثانی است برای صورت طبیعی، صورت طبیعی عرض. برعکسش تسعد برای نار یک کمال طبیعی هست، تا کمال عرضی است، وجود در فوق. مثلا اگر چنین چیزی گفته بودن لکان الازل کلام وجهون، بازم نمی فرمند این کلام صحیحی است، به خاطر اینکه بعد می فرمند تازه وقتی اینا میگفتن این شو مال هیولا نبود، مال صورت بود، این صورت نوعی است که کمالات خودش رو میخواد نه هیولا. ولی خب حالا یه وجهی بود که بگیم این هیولایی که همراه این صورت هست چون اون حامل قوه ها و امکانات است به اون نسبت داده میشه. وجهی داشت به هر حال، گوی این که مرجع اون شو هم باز به صورت فاعله بود نه به هیولای قابله. اما علل اطلاق که بگیم هیولا مطلقا به صورت شوق دارد اونم به جمیع صور، این لست افهمو. هازا تمام کلام شیخ فی هذا المعنى. بحث گذاشته که احمد رازی کلام شیخ رو مختصر کرد، اونجا آوردم که ممکن هیولا میگید آیا به مطلق صورت مرد داره یا به صورت معلومی. خب به صورت معینه همین حرف شیخ نمیشه اینجا که اینجا میگه واسه فرجی هست، یهو به صورت معینه هم بشه. نه این در واقع این صورت نمیشه، این میشه یکی از اعراضش، این آخری در واقع دیگه به صورت به معنی عامش میشه که شامل عرض بشه و اونم اراده بشه. بعد از صورتی که به معنای عرض هست فقط اون کمالات عرضی که برای صورت فرض میشه. خب این کلام شیخ بود. بعد صدر متعال این هم در مقابل این تأدب‌ها و تواضع‌های شیخ خب چاره‌ای نیست که تواضع می‌فرمایندشون هم می‌فرمان من بنا ندارم که در مقابل مشایخ و اساتیدی که حکم پدر و جد را برای من دارن اسای ادب کنم و بگم چیزی که اونا نمی‌فهمن من می‌فهمم و حرف اونها را درش اشکال بکنم. و بنا نداشتم راجع به این نقادی کنم تا بعضی از دوستان خیلی اصرار کردن که یک توجیهی برای این کلام خودما بیان کنم و چون زیاد اصرار کردن چاره ای ندیدم که پاسخ بدم. حالا با توجه به اصولی که ما در حکمت متعالیه داریم میتوانیم توضیحی برای این کلام در نظر بگیریم. حالا تأدب‌های ایشون رو بخونیم. اینی لأجل محافظتی علی التأدب به نسبت الی مشایخی فی العلوم، انصافا نسبت به مرحوم میرداماد ایشون در غالب جاها که بنده یادم میاد خیلی ایشون تعجب کردن، حتی بعضی جاها کلام ایشون را نقد هم نکردن و مرحوم حاجی اشاره کرده بودند که نقد نکردن این کلام به خاطر تعجب بوده و الا مثلا اشکال واضحی داشت. به خاطر تعدبی که نسبت به مشایخم دارم و اساطیری فی معرفت الحقایق الذین هم اشباه و آبائی روحانیه، اینا حکم پدر روحانی من رو دارن، و اجدادی العقلانیه، بعضشون پدر بعضشون جد استاد و استاد، من العقول القادسه و النفوس العالیه، چون این محافظت رو دارم که تعدب داشته باشم، لست اجد رخصتن فی نفس من نفسی، به خودم اجازه نمیدهم فی کشف الحقیقه که یک حقیقت رو کشف کنم در جایی که فی معترف مثل الشیخ الرئیس عظم الله قدره فی النشأتین العقلیت و المثالیه و رفع شأنه فی الدرجتین العلمیت و العملیه، شیخ با اون عظمت و جلالت قدری که دارد اعتراف کرده است بالعجز اندرکیهی و الاسر فی معرفتیهی، در یه همچه موردی من بیام اظهار نظر کنم این خلاف عدمه، بل کنت رأیت السکوت اما سکت عنه اولا و احق، نظرم این بود که در یه همچه موردی من هم سکوت بکنم بهتر است، ولی اعتراف بالعجز اما عجز فیه لصعوبته و تأثره احرا، اعتراف کنم که من هم نمیفهمم اون چیزی را که ایشون نفهمیده، در این حالی که به نظر خودم این مطلب اشکالی نداشت، و این کان ذلک الامر واضحا عندي منقها لدي، برای خود من مسئله حل شده بود اشکالی نداشتم، ولی میخواستم برای تعدب سکوت کنم، بنابراین بود حتی اقترح علی بعض اخوانی فی الدین و اصحابی فی ابتغاء الیقین، بعضی دوستان و برادران پیشنهاد کردن ان اوزه بیان الشوق الذي اثبته افاخم القدماء من الحکماء و اکابر العرفاء من الاولیاء فی الجوهر الهیولانی، این شوقی که بزرگان حکماء و عرفاء برای هیولا قائل شدن این چیه حقیقتش، و اکشف قناع الاجمال اما اشارو الیه، این اجمال را پرده اجمال را از این کلام بردارن، و استخرج کنوز الرموز فی ما ستروح، اون رمزهایی که در کلامشون بوده اونها را آشکار کنن، و افصل ما اجملوه، اون چرا اونها مجمل بیان کردن من به تفصیل میارم، و اظهر ما کتموه، اون چرا کتمان کردن آشکار کنن، چیه اون؟ من طبقان طبیعی فی القوت المادیه، قوه مادی که همون حیولا باشد ذاتن کمال طبقان نهایت اضطراب و بیقراری رو دارید، بیقراری طبیعی که در قوه مادی هست، اونها پیشنهاد کردن بعضی دوستان فالزمنی اسعافو، لازم شد یا فالزمنی هم بود اشکالی نداشت، به هر حال لازم شد که من پاسخ بگم و این درخواست اونها رو بپذیرم، لشدت اقتراحه و الجعنی فی انجاه طلبته و ملجع کرد که من خواسته او را عملی کنم، به قوت ارتیاحی، چون خیلی علاقه داشت به این مطلب، چون حالا این چنین پیشنهاد مؤکدی به من شده از اون تصمیمم دست بر می‌دارم و فعقول به من الله تأیید و تسدید، بنا دارم که به هر حال حالا این راز را آشکار کنم. می فرماید که ما در مبانی فلسفی خودمون اصولی داریم که اگر اونها رو درست توجه بهش بکنیم و تنظیم کنیم معنای صحیح برای این کلام میتونیم برسیم، ما شروع میکنند درباره اصالت الوجود و تشکیک در وجود و اینکه همه حقایق وجودی عین وجود هستند و چیزی تایید بر وجود نداریم، و منتها این حقایق وجودی مراتبی دارند، در هر مرتبه بعضی از این صفات و آثار ظهور میکنه، اصولی را در این بار بیان میکنه. به نظر میرسه که یه مقداری تقدیم و تأخیر در این اصول ذکر کرده بودن بهتر بود. اول اصل ثانی را ذکر کرده بودن که اصالت وجود و اعتبار مادن ماهیت بود، اول اون را بیان میکردن مناسب تر بود تا اول به تشکیک ببردازن. به هر حال در اصل اول تکیه میکنن روی تشکیک و اشاره میکنن به اصالت وجود. و اگر بخوام بگیم که اصل اول هم اصالت وجود است و هم تشکیک وجود، که جایی برای اصل دوم باقی نمیمونه. ولی چون تکیه اصل اول روی تشکیک هست، فرض را بر این میگذاریم که بناشون بر بیان تشکیک بوده و اگر اشارهی دارن به اصالت وجود تتفولیست، چون برای تشکیک تا اصالت داشته وجود نوبت نمیرسه به تشکیک. فعبول و من الله تأیید و تصدید انه قد مضت من نافل و فصول المتقدمه اصولان لابد لتحقیق هذا المقام من تذکرها. ما اصولی را قبلا بیان کردیم که برای تحقیق این مطلب باید اونها را به خاطر بیاریم، تمهیدن و تأصیلن، برای اینکه زمینه سازی بشه و مطلب ریشه داشته باشه. فل اولو منها، اولین اصل، ما بیناه من ان الوجود حقیقتون واحدتون عینیتون لیس مجرد مفهوم ذهنی و معقول ثانوی کما زعمه المتأخرون و ان لیس الاختلاف. فرض رو بر این میذاریم که این تکیه بیه همین مطلب دومه، که اختلافی در وجود، اختلاف ماهوی نیست، اختلاف در مراتب، در مراتب وجود حقیقت واحد عینی است، تنها یک مفهوم ذهنی و معقول ثانوی نیست، یعنی امر اعتباری نیست، کما زعم المتأخرون. و اختلافی که در وجودات هست، این اختلاف بین افراد و مراتب وجود به تمام ذات و الحقیقه نیست، یا به امور فصلی یا عرضی که از قبیل اختلافاتی که در ماهیات هست، یا اختلافاتی است که بین دو تا ماهیت از نظر جنس است یا از نظر فصل است، یا به اختلافات امور عرضی است. اینجا در وجود اینجورا نیست، مثلا پای ماهیت در کار نیست تا جنس و فصلی باشه، وجود نم جنس داره نم فصل داره، بل اختلافاتی که هست به تقدم و تأخر و کمال و نقص و شدت و ضعف. این یه مطلب هست که همون تشکیک در وجوده. حالا اگر ما مجموعش رو یک اصل حساب بکنیم با مطلبی که بعدا میگن، این دیگه تکلف بردار میشه که هم اصالت وجود و هم تشکیک وجود و هم این که همه حقایق وجودی عین وجود هستند و چیز دیگری نداره. به هر حال اون دیگه اینجور بیان کرد و ان صفات الکمالیت من العلم و القدرت و الاراده هی عین ذاتی. صفاتی که ما به وجود داده میشه، اینا یه چیزی غیر از وجود نیست که عارض وجود بشه، اینا عین وجود هستن. مثلا میگیم فلان موجودی علم دارد، فلان موجودی قدرت دارد، اراده دارد. این معناش این نیست که ما یک وجود داریم بدون علم، بعد یه چیزی به نام علم که غیر از وجود است عارض وجود میشه. اینجور نیست، اصلا عارض و معروضی در خارج نیست، همون وجود خودش عین علم است، خودش عین قدرت است. پس صفات کمالیه وجود از قبیل علم، قدرت، اراده، اینها عین ذات وجود است. لأن حقیقت الوجود و سنخه به نفس تجوهرهی مبدا لسائر الکمالات الوجودیه. وجود از اون جهتی که وجود است با همون تحقق وجودی خودش این آثار را به ظهور میرساند. فاذا قوی الوجود فی شیء من الوجود قوی معه جمیع صفات کمالیه. اگر موجودی قوی بود، این صفات کمالی هم درش قوت خواهد داشت، علم قوی، قدرت قوی، اراده قوی. اگر ضعیف بود، این صفات هم درش ضعف خواهد داشت. اذا ضعف، ضعف الوجود، ضعفت این صفات کمالیه. خب از اینجا میخوام بله دیگه، ایشون همچو مطلبی رو میخوان استفاده بکنن که وجود همیشه توأم با علم و قدرت هست، در خیلی جاها این اختلافی است که بارها اشاره شده در کلمات وجود داره، که در بعضی جاها اصرار دارن که علم از قبیل مجردات است و در مادیات وجود نداره، شرط علم حضور مجرد اند مجرد است. در بعضی جاها هم همچون مطالبی دارند که وجود عین علم است، عین قدرت است. و مثلا وقت وجه جمعش این میشه که اونجایی که میگیم وجود علم ندارد، علم نیست، یعنی علم آگاهانه، علم قوی، اون را که ما علم حساب میکنیم، ولی معناش نفی مطلق علم نیست. مثلا یه همچه جمعی را بعضی از بزرگان میکنه. علی هر حال اینجا از اون جاهاییست که ایشون میخوان روی این مطلب تاکید بکنن که هر وجودی عین علم است و عین قدرت است و عین اراده است. منتها مراتب وجود فرق میکنه. در نفوس و عقول اینا به نفع شدت وجود داره، اما مادون اینا به نفع ضعف. و مثلا اون چرا ما به نام میل در طبیعی یا در موجودات طبیعی میگیم، اینم میفهمند این یک مرحله، یک مرتبه از اراده است، اینم یه نوع شوق است که میخواد بیاد پایین، نمیگه میخواد بیاد پایین، این هم یه اراده است، این تا یه اراده ضعیفی است در طبیعی. پس حاصل این اصل این شد که علاوه بر این که وجود اصیل است و وجود ذو مراتب است، تمام حقایق وجودی عین وجود است. چیزی ما زائد بر وجود نداریم و وجود است که اقتضای علم دارد و قدرت دارد، منتها به حسب ضعف و شدت در مراتب مختلف وجود فرق می‌کند. این اصل اول. اصل دوم تصریح به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت است. که ما یک ماهیتی وقتی میگیم حقیقت دارد، این حقیقت مال وجودشه. اگر به ماهیت نسبت میدیم بالعرض است، ماهیت چیزی نیست جز حکایتی از وجود، جز ظلی از وجود، جز یک مفهوم عقلی از وجود. اینجا تعبیرات دارن که اگر جاهای دیگه یه مقداری ابهام داشت، اینجا خیلی تصریح دارن که ماهیت نسبت به وجود جنبه مرآتیت داره، جنبه حکایت داره، یه مفهومی بیش نیست. بل اصل ثانی ان حقیقت کل ماهیت هی وجود و حل خاص، حقیقتش همون وجودشه. الذی یوجد به تلک الماهیه علل استتباع، به تبع این وجود است که ماهیت تحقق پیدا می کند. و ان المتحقق فی الخارج و الفائز عن العلل کل شیء هو نحو وجوده، جعل به وجود تعلق می گیره، فیض مال وجود است. و اما المسمى بالماهیه، اون چرا ماهیت می نامیم، فهیه انما توجد فی الواقع و تصدر عن العلل لا لذاتها، این صدور ذاتی ندارد، یعنی صدور حقیقی نداره. اگر میگیم صادر میشه مجازن گفته میشه، بل اتحاد ها مع ما هو الموجود و المفاض به ذات، اونی که موجود و مفاض به ذات است وجود است، و چون ماهیت با وجود اتحاد دارد از این جهت میگیم اون هم مفاض است، اما بلر است. خب حالا این اتحادش چگونه اتحادی است؟ ول اتحاد بین الماهیت و الوجود ارانه، ولی اتحاد بین الحکایت و المحکی و المرآت و المرئی، فإن ماهیت کل شیئن هی حکایتون عقلیتون ان، ماهیت همون چیزیست که عقل دریافت میکند از وجود. اون چه وجودک موجود است وجود است، اون چه عقل دریافت میکند اسمش ماهیت است. و شبهان ذهنیون لرؤیتی، ماهیت اون چیزیست که در ذهن ما مرتسم میشود از موجود خارج، یه شبهه ذهنیست، اونم نه از اون جهتی که موجود است در ذهن، بلکه از اون جهتی که حکایت میکنه از خارج. و ذلن لهو کما مر ذکر و سابقن الوجه البرهانی الیقینی مطابقن لشهود الارفانی زوقی. این دوتا هست، انشاءالله بعد نشکل جلسی. بسم الله.